صفحه 1547. بیگانه. پیشتر دیدیم که سخن ممکن است درست باشد یا نادرست. سپس آشکار شد که تفکر سخنی است که روح با خود میگوید و پندار و داوری حاصل تفکر است و آنچه میگوییم چنین مینماید نتیجه اتحاد ادراک حسی و داوری است. پس این سه صورت اخیر که با سخن خیشی دارند باید گاه درست باشند و گاه نادرست. تتتوس. حقیقت همین است. بیگانه. پس پندار نادرست و سخن نادرست آسان‌تر از آن که چشم داشتیم پیدا گردید و ترس ما از اینکه کوششمان بیفایده بماند نابجا بوده است. تتتوس. حق با توست. بیگانه. پس در بررسی باقی مطلب نیز نباید بیم به خود راه بدهیم، بلکه چون این مشکل از میان برخاست باید بی فوت وقت به تقسیمی که پیشتر آغاز کرده بودیم بازگردیم. تتتوس. کدام تقسیم؟ بیگانه. هنر نقاشی را به دو نوع تقسیم کردیم که یکی شبیه سازی بود و دیگری ساختن تصویر فریبنده. تتتوس. آری. بیگانه. در آن هنگام نمی دانستیم که سوفیست را در کدام یک از آن دو نوع باید جستجو کرد. تتتوس. درست است. بیگانه. در آن سرگردانی نظریه‌ای در برابر ما نمایان گردید که منکر همه چیز شد و ادعا کرد که اصلاً نه تصویر وجود دارد و نه فریب و نیرنگ، زیرا هیچ چیز نادرست به هیچ صورت وجود ندارد. این نظریه آن زمان ما را در تاریکی فرو برد. تتتوس. راست است. بیگانه. ولی اکنون پس از آن که روشن شد که سخن نادرست و تصویر نادرست وجود دارد، معلوم گردید که ساختن تصویری از باشنده امکان پذیر است و فن فریب و نیرنگ نیز از همین جا ناشی است. تتتوس. آری، معلوم گردید. بیگانه. و در این که خفاگاه صوفیست همین جاست تردید نمانده. تتتوس. درست است. بیگانه. اینک بگذار بار دیگر همین نوع را که در برابر چشم ماست به دو قسمت منقسم سازیم و پیوسته قسمت راست را دنبال کنیم و همیشه قسمتی را که صوفیست جزء آن است در دست نگاه داریم تا سرانجام پس از جدا ساختن همه چیزهایی که میان صوفیست و دیگران مشترک است ماهیت و طبیعت خاص صوفیست را به دست آوریم و آنگاه آن را نخست خود تماشا کنیم و سپس به همه کسانی که طبیعتشان با این روش بررسی خیشی دارد نشان دهیم. تتتوس. موافقم. بیگانه. در آغاز بحث هنر را به دو نوع تقسیم کردیم، یکی هنر ساختن و دیگر هنر کسب. تتتوس. درست است. بیگانه. و چنین به نظر آمد که صوفیست باید در فن دستگیر ساختن و جنگ و سپس در فن داد و ستد و چند نوع دیگر از انواع هنر کسب جستجو شود. تتتوس. درست است. بیگانه. ولی چون اکنون آشکار شده است که صوفیست در فن تصویر سازی پنهان گردیده، اینک ناچاریم برای یافتن او نخست هنر ساختن را به دو قسمت کنیم. زیرا تصویر سازی نوعی از هنر ساختن است. منتها ساختن تصاویر نه ساختن خود اشیا. چون این نیست؟ تتتوس. درست است. بیگانه. پس میگوییم هنر ساختن بر دو نوع است. تتتوس: کدام دو نوع؟ بیگانه: نوعی خدایی است و نوع دیگر انسانی. تتتوس: مقصودت را نفهمیدم. بیگانه: اگر یادت باشد گفتیم که هنر ساختن نیرویی است که سبب می شود که آنچه نیست به وجود آید و باشد. تتتوس: آری چنین گفتیم. بیگانه: درباره موجودات فانی، اعم از جانداران و گیاه‌ها که از تخم یا ریشه می‌رویند و موجودات بیجان که در زیر زمین نهفته‌اند، خواه ذوب کردنی باشد و خواه نه، چه باید گفت؟ میل داری بگوییم که همه آنها را خدا ساخته و آفریده است یا می‌خواهی تابع عقیده رایج باشیم؟ تتتوس: کدام عقیده رایج؟ بیگانه: مرادم این است که باید تابع عقیده کسانی باشیم که میگویند آن چیزها را طبیعت به واسطه علتی بیشعور به وجود آورده، یا بهتران است که بگوییم خدا آنها را از روی تعقل و دانش الهی آفریده. تتتوس: من خود در این باره مرددم. از این رو گاه بدین عقیده میگرایم و گاه به عقیده دیگر، و بعید نیست که جوانی من سبب این تردید باشد. ولی اکنون که سخنان تو را به دقت میشنوم، عقیده تو را میپذیرم و معتقد میگردم که همه آنها را خدا آفریده است. بیگانه: بسیار خوب تتتوس، اگر بیم آن داشتم که عقیدت در آینده باز دگرگون خواهد شد، میکوشیدیم تا با آوردن دلیل و برهان تو را با خود همداستان سازم. ولی چون میبینیم که طبیعتت تو را به سوی عقیدهی سوق میدهد که همکنون پذیرفتی، در این باره بیش از این سخنی نمیگویم تا وقت را بی ضرورت تلف نکنم. پس عیان گردید که آنچه به طبیعت نسبت میدهند اثر صنع خداست، و آنچه به دست آدمیان ساخته می شود زائیده هنر انسانی، و بنابراین دو نوع هنر ساختن وجود دارد که یکی خدایی است و دیگری انسانی. تتتوس: درست است. بیگانه: اکنون هر یک از آن دو نوع را نیز به دو بخش تقسیم کن. تتتوس: چگونه؟ بیگانه: همچنان که اندکی پیش هنر ساختن را از درازا به دو نیم کردی، اکنون همان هنر را از پهنا به دو بخش کن. تتتوس: بسیار خوب، تقسیم می کنیم. بیگانه: بدین سان چهار قسمت پدید می آید. دو قسمت انسانی است و در دست ما آدمیان است، و دو قسمت دیگر خدایی است و در دست خدایان. تتتوس: درست است. بیگانه: در نتیجه این تقسیم هر یک از دو قسمت پیشین به دو نیم شد. نیمی از هر یک از دو قسمت پیشین هنر ساختن واقعی است، در حالی که دو نیمه دیگر را باید هنر تصویرسازی نامید. پس بدین سان تمام هنر ساختن به دو نوع تقسیم گردید. تتتوس: مقصودت را در نیافتم، توضیحی بیشتر بده. بیگانه: چنان که می‌دانی همه آدمیان و جانوران و رویندگان و آتش و آب و هرچه از این قبیل است مخلوق خدایند، چنین نیست؟ تتتوس: بیگمان. بیگانه: با هر یک از آن چیزها تصویرهایی همراه است که غیر از خود آن چیزهاست، ولی این تصویرها را نیز خدا آفریده است. تتتوس: مقصودت کدام تصویرهاست؟ بیگانه: مرادم تصویرهایی است که در خواب بر ما نمایان می‌گردند، و همچنین چیزهایی که در بیداری می‌بینیم و نمودهای طبیعی می‌نامیم. مانند سایه‌ها که به علت قرار گرفتن اجسام تاریک در برابر روشنایی پدید می‌آیند، و تصویرهایی که در نتیجه برخورد نور خاص اشیا شفاف و درخشان با دیگر اشیا ظاهر می‌گردند. و سبب پیدایی ادراک حسی خاصی می شوند، برعکس ادراک حاصل از مشاهده عادی. تیتتوس: بنابراین از آن نوع هنر ساختن که خاص خدایان است، دو گونه آثار پدید می آید. نوعی خود چیز هاست و نوع دوم تصویری که با هر چیز همراه است. بیگانه: این سخن درباره هنر انسانی نیز صادق است، زیرا ما نیز به یاری هنر معماری خانه واقعی می سازیم و به یاری هنر نقاشی خانه دیگری به وجود می آوریم، از نوعی که در خواب دیده می شود ولی برای بیداران ساخته شده. تیتتوس: درست است. بیگانه: پس نوع دوم هنر ساختن که خاص آدمیان است، خود نیز بر دو نوع است و دو گونه آثار پدید می آورد. یکی ساختن به معنی راستین است که خود چیزها را به وجود می آورد و دیگر هنر تصویر سازی است که تصویر چیزها را می سازد. تیتتوس: اکنون مطلب را فهمیدم و تصدیق می کنم که هنر ساختن را از دو لحاظ به دو نوع می توان تقسیم کرد. از یک لحاظ هنر ساختن بر دو نوع است که یکی خدایی است و دیگری انسانی. از لحاظ دیگر نیز هنر ساختن بر دو نوع است. نوعی سبب می شود که خود اشیا به وجود آیند و نوع دیگر سبب می گردد که چیزهای شبیه اشیا پدید گردد. بیگانه: هنگامی که درباره هنر تصویرسازی بحث می کردیم گفتیم که اگر معلوم شود که غلط و نادرست وجود دارد، پس باید نوعی از هنر تصویرسازی به ساختن تصویرهای مطابق واقع بپردازد و نوع دیگر تصویرهای دروغین و فریبنده به وجود آورد. تیتتوس: آری، چنین گفتیم. بیگانه: بحث ما مبرهن ساخت که غلط و نادرست به راستی واقعیت دارد و هست. آیا با توجه بدین نتیجه می توانیم با اطمینان خاطر وجود آن دو نوع هنر تصویرسازی را بپذیریم؟ تیتتوس: آری. بیگانه: پس اکنون هنر ساختن تصویرهای فریبنده را نیز به دو نوع تقسیم کن. تیتتوس: چگونه؟ بیگانه: در نوعی از آن اسباب و آلات به کار برده می شود، ولی در نوع دیگر کسی که می خواهد تصویری فریبنده بسازد خود را آلت کار قرار می دهد. تیتتوس: مقصودت را نفهمیدم. بیگانه: مرادم این است که اگر کسی با استفاده از تن خود شبیه قیافه تو را به وجود آورد یا با استفاده از صدای خود شبیه صدای تو را درآورد، این نوع هنر ساختن تصویرهای فریبنده را تقلید می نامند. تیتتوس: درست است. بیگانه: پس این نوع را از دیگر انواع جدا می کنیم و هنر تقلید می خوانیم و برای اینکه کارمان آسان شود انواع دیگر را به حال خود می‌گذاریم تا در آینده کسی دیگر پیدا شود و به همه آنها یک جا نامی مناسب بدهد. تیتتوس: آری، چنین می‌کنیم. بیگانه: ولی تیتتوس، بهتر آن است که این نوع را نیز به دو قسم تقسیم کنیم. می‌دانی چرا؟ تیتتوس: نه. بیگانه: تقلید کننده گاه چیزی را که تقلید می کند می شناسد و گاه نمی شناسد. مگر میان شناختن و نشناختن فرقی بزرگ نمی بینی؟ تیتتوس: البته فرقی بسیار بزرگ می بینم. بیگانه: این سخن به خصوص در مورد تقلید عدالت و دیگر قابلیت های انسانی صادق است. می دانی که بسی کسان آنها را نمی شناسند، بلکه فقط تصوری مبهم از آنها دارند، و با این همه همواره چنان وانمود می کنند که آنچه قابلیت انسانی می پندارند در وجودشان هست و بدین منظور در گفتار و کردار خیش هرچه بیشتر از آن تقلید می کنند. تیتتوس: آری، بسی کسان چنینند. بیگانه: پس باید این گونه تقلید کنندگان را از کسانی که دانسته تقلید می کنند جدا کنیم و میان آن دو گروه فرق بگذاریم. تئتتوس: آری. بیگانه: اینک باید برای هر یک از آن دو نوع نامی شایسته پیدا کنیم، ولی این کار آسان نخواهد بود، زیرا پیشینیان ما بیان که خود بدانند از این گونه تقسیم انواع به اقسام پرهیز داشته اند و از این رو تا کنون هیچ کس نامی به آنها نداده است. با این همه ما جرأت خود را از دست نمی دهیم و برای آنکه فرق میان آن دو را روشن بنماییم، کردار کسی را که در تقلید فقط از تصوری مبهم پیروی می کند، تقلید مبتنی بر پندار می خوانیم. و هنر کسی را که موضوع تقلید را می شناسد، تقلید دانسته نام می نهیم. تئتتوس: خوب گفتی. بیگانه: پس اکنون باید فن تقلید مبتنی بر پندار را بررسی کنیم، زیرا سوفیست در میان کسانی که شناسایی دارند نیست، بلکه در میان مقلدان پنداری پنهان گردیده است. تئتتوس: درست است. بیگانه: پس اینک بیا مقلد پنداری را چون قطعه آهن به دقت بنگریم تا ببینیم یک پارچه است یا اثری در آن پیداست که نشان می دهد از به هم جوش دادن دو قطعه به وجود آمده. تئتتوس: البته باید چنین کنیم. بیگانه: این اثر پیداست و عیان دیده می شود. نیمی از آن از روی درست کاری عمل می کند، یعنی به راستی معتقد است که می شناسد، هرچند در حقیقت نمی شناسد، بلکه فقط پنداری دارد. ولی از رفتار دومی پیداست که خود احتمال قوی می دهد که آنچه را در برابر دیگران چنان وانمود می کند که می داند، در واقع نمی داند. می بینی که گفتارش را چگونه به این سو و آن سو می گرداند و هر دم از شاخی به شاخ دیگر می پرد؟ تئتتوس: آری، آن دو نوع همان گونه که تشریح کردی وجود دارند. بیگانه: اجازه می دهی که یکی را مقلد ساده بخوانیم و دیگری را مقلد نیرنگ باز؟ تئتتوس: البته. بیگانه: مقلد نیرنگ باز یک نوع است یا بر دو نوع؟ تئتتوس: تو خود چه عقیده داری؟ بیگانه: چون این می نماید که بر دو نوع است، یکی در برابر توده مردم ظاهر می شود و با خطابه های مفصل خود را غیر از آنچه هست می نماید، دومی با عده معدود به گفتگوی می پردازد و با جمله های کوتاه حریف خود را مجبور می سازد که سخنان متناقض بگوید. تئتتوس: درست است. بیگانه: کسی را که خطابه های مفصل می خواند چگونه بنامیم؟ مرد سیاسی یا مردم فریب؟ تئتتوس: مردم فریب. بیگانه: به دومی چه نامی بدهیم؟ سوفیست یا دانا؟ تئتتوس: نام دانا به او نمی توان داد، زیرا پیشتر دیدیم که از دانش بی بهره است، ولی چون از دانا تقلید می کند باید نامی به او داد که از کلمه دانا مشتق باشد. اکنون نیک دریافته ایم که از تحقیق ما چه نتیجه حاصل شده است. باید نام همان کسی را به او بدهیم که تا کنون در جستجویش بودیم، یعنی سوفیست. توضیح حاشیه: سوفیست مشتق است از کلمه سوفون که در یونانی به معنی داناست. ادامه متن. بیگانه: اجازه می دهی همون کار را که در موارد دیگر کردیم در این مورد نیز بکنیم، یعنی با توجه به نامی که به او دادیم ماهیت او را از ابتدا تا انتها روشن سازیم؟ تئتتوس: البته. بیگانه: تقلید نیرنگ بازانه مبتنی بر پندار، یعنی قسمی از هنر ساختن تصویرهای دروغین و فریبنده که خود نوعی از هنر تصویرسازی خاص آدمیان نه خاص خدایان است، و آن خود نیز نوعی از انواع هنر ساختن است که از راه سخن دیگران را به گفتار متناقض مجبور می سازد. تتتوس، کسی که بگوید صوفیست از این نژاد و پیوند پدید آمده، حقیقت را گفته است. تتتوس، آری، راستی همین است. صفحه 1557 مرد سیاسی سیاست سقراط تئودوروس، از تو سپاس گذارم که مرا با تئتتوس و این مرد بیگانه آشنا کردی. تئودوروس، گمان می کنم سه برابر سپاس گذار خواهی شد اگر اینان ماهیت مرد سیاسی و فیلسوف را نیز بر تو روشن کنند. توضیح حاشیه رجوع شود به کتاب سوفیست 216. ادامه متن. سقراط: آفرین تئودوروس گرامی، اجازه می دهی بگوییم که از بزرگترین استاد علم حساب چنین سخنی شنیدیم؟ تئودوروس: مقصودت چیست؟ سقراط: یعنی بگوییم او آن سه مرد را در یک ردیف شمرد، با اینکه از حیث ارزش فاصله آنان با یکدیگر بیش از فاصله است که هنر شما حسابدانان میان ارقام قائل است. تئودوروس: سقراط، به آمون خدای شهر ما سوگند که اشتباه مرا در حساب به وجهی ظریف نمایان ساختی. باشد تا من نیز فرصتی برای انتقام به دست آورم. ولی تو ای مرد بیگانه، عنایتی را که در حق ما کردی کامل کن و مفهوم مرد سیاسی و فیلسوف را نیز یکی پس از دیگری بر ما روشن ساز. بیگانه: تئودوروس، ناچار باید چنین کنم، زیرا چون سخن آغاز کرده ام روانی است دست از بحث بردارم تا مطلب به پایان رسد، ولی نمیدانم با تئتتوس چه کنم. تئودوروس: مقصودت چیست؟ بیگانه: بگذارم رفع خستگی کند و بحث را با این سقراط که هم درس اوست دنبال کنم، یا نظری دیگر داری؟ تئودوروس: چنان که خود پیشنهاد کردی، بحث را با سقراط جوان دنبال کن، چون هر دو جوانند و اگر اندکی استراحت کنند از عهده این تکلیف سنگین بهتر می توانند برایند. سقراط: بیگانه، چنین می نماید که من و این جوانان خیش یکدیگریم، زیرا یکی چنان که می گویید به رخسار شبیه من است و دیگری از حیث نام با من خیشی دارد، و چه بهتر که هر کس با خیشان خود از راه گفتگو نیز آشنا شود. با تئتتوس دیروز خود بحثی دراز کرده ام و امروز هم پاسخهایی را که به تو داد شنیدم، ولی با سقراط هنوز گفت و شنودی نداشته ام. از این رو لازم است که او را هم از نزدیک بنگرم و بیازمایم. من خود با او روزی دیگر بحث خواهم کرد و امروز بهتر آن است که به پرسش‌های تو پاسخ بدهد. بیگانه: پس چنین خواهم کرد. سقراط: سخن سقراط را شنیدی؟ سقراط جوان: آری. بیگانه: و با پیشنهادش موافقی؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: پس نه از سوی تو مانعی هست و نه از سوی من. گمان می کنم بهتر آن است که پس از سوفیست مرد سیاسی را جستجو کنیم. بگو ببینم، به عقیده تو باید فرض کنیم که او نیز دانشی دارد؟ سقراط جوان: البته باید چنین فرض کنیم. بیگانه: پس ناچاریم دانش‌ها را تقسیم کنیم و به همان روش که در جستجوی مفهوم پیشین عمل کردیم پیش برویم. توضیح حاشیه: مراد مفهوم سوفیست است. رجوع شود به کتاب سوفیست 219 به بعد. ادامه متن. سقراط جوان: موافقم. بیگانه: ولی این بار الگوی پیشین را به کار نخواهیم برد. سقراط جوان: پس چگونه تقسیم خواهیم کرد؟ بیگانه: از روی الگوی دیگر. سقراط جوان: بسیار خوب. بیگانه: راهی که به سوی هنر سیاست می رود کدام است؟ نخست باید آن را بیابیم و به طور مجزا و جدا از راه های دیگر چون مفهومی مشخص تعریف کنیم و آنگاه همه راه های دیگر را نیز به صورت مفهومی دیگر بیان نماییم و بدینسان سبب شویم که روح ما همه دانش ها را تحت دو نوع مجزا درآورد. سقراط جوان: بیگانه، این کار کار توست نه کار من. بیگانه: ولی پس از آن که مطلب روشن گردید باید کار تو نیز باشد. سقراط جوان: خوب گفتی. بیگانه: دانش حساب و بسی دانش های دیگر که شبیه آنند به کلی عاری از عمل نیستند و یگانه نتیجه‌ای که از آنها برمی آید بصیرت و روشنبینی نیست؟ سقراط جوان: بیگمان. بیگانه: ولی در درودگری و هنرهای شبیه آن دانش همواره با عمل همراه است و دانش و عمل با هم اشیایی را که وجود ندارد به وجود می آورند. سقراط جوان: جز این نیست. بیگانه: پس همه دانش ها را بدین گونه تقسیم کن. نوعی را هنر عمل کننده نام بده و نوع دیگر را هنر روشنبینی. سقراط جوان: بسیار خوب. همه دانش ها را بدین گونه به دو نوع تقسیم می کنیم. بیگانه: بگوییم که مرد سیاسی و پادشاه و فرمانروا و کدخدا یک چیزند و همه را به یک نام بخوانیم، یا معتقد شویم که به عده نام‌هایی که برشمردیم هنرهای متعدد وجود دارد. ولی بهتر آن است که نخواست این مطلب را بررسی کنی. سقراط جوان: کدام مطلب؟ بیگانه: اگر کسی که خود پزشک نیست بتواند به پزشکانی که در خدمت دولتند دستورهایی درست بدهد، آیا نباید او را نیز دارای همان هنر بدانیم که پزشکان دارند؟ سقراط جوان: بیگمان. بیگانه: پس اگر کسی بتواند به زمامدار کشور دستورهایی درست بدهد، باید گفت که او با اینکه مشغول زندگی خصوصی خیش است، دارای همان دانشی است که زمامدار باید داشته باشد؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: مگر دانش پادشاه راستین هنر سلطنت نیست؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: و کسی که دارای این دانش است، خواه زمام حکومت را به دست داشته باشد و خواه نه، باید به نام دانشی که دارد یعنی زمامدار خوانده شود؟ سقراط جوان: آری، حق این است که چنین خوانده شود. بیگانه: مگر کت خدا و فرمانروا یکی نیست؟ سقراط جوان: البته یکی است. بیگانه: میان خانواده‌ای بزرگ و شهری کوچک از حیث اداره امور فرق بزرگی می‌بینی؟ سقراط جوان: نه. بیگانه: پس روشن است که برای همه آن موارد دانشی واحد وجود دارد و فرق نمی‌کند که آن را دانش پادشاهی بنامیم یا هنر سیاست و یا هنر اداره خانواده.